ساعت 9 صبح به وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. فرماندهی سابق سپاه پاسداران میگوید 90 هزار شبه نظامی موافق و مخالف دولت سوریه در حال جنگ با یکدیگر هستند. حسنی مبارک از زندان آزاد می شود. رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل از ادامه تحریم‌ها علیه ایران انتقاد کرد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. سرلشکر رحیم صفوی فرماندهی سابق سپاه پاسداران روز چهارشنبه گفت 90 هزار تن از شبه نظامیان موافق و مخالف حکومت سوریه در حال جنگیدن علیه یکدیگر در این کشور هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام نظامی ایران در جمع بسیجیان در قم گفت 50 هزار شبه نظامی در سوریه در حمایت از حکومت بشار اسد بسیج و سازماندهی شدند. سرلشکر صفوی همچنین گفته است 40 هزار شبه نظامی نیز با حمایت برخی کشورهای غربی و عربی تجهیز شده و در حال جنگیدن علیه حکومت سوریه و شبه نظامیان طرفدار حکومت هستند. حازم ببلاوی نخست وزیر مصر روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین این کشور پس از آزادی از زندان در حصر خانگی قرار خواهد گرفت. روز چهارشنبه دادگاه استدلال وکیل حسنی مبارک مبنی بر غیرقانونی بودن ادامه حبس وی پیش از محاکمه را پذیرفت و دستور به آزادی مشروط وی داد. آزادی حسنی مبارک با دستور مقامات قضایی مصر برای تمدید مدت بازداشت محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای این کشور همزمان شده است که ماه گذشته با فشار نظامیان از قدرت برکنار و بازداشت شد. علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل گفت تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران باعث کاهش شدید مواد غذایی و تجهیزات پزشکی ضروری و گران شدن آنها در ایران شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مرندی در این نامه که روز چهارشنبه منتشر شد با ابراز نگرانی از آنچه که آثار مخرب تحریم‌ها بر سلامت و رفاه مردم ایران خوانده، این تحریم‌ها را غیر انسانی خوانده است. علیرضا مرندی گفته است تحریم‌ها تأثیر منفی بر روی زنان، کودکان، افراد بستری شده در بیمارستان‌ها و تمام کسانی که به مراقبت‌های پزشکی نیازمند هستند دارد. سرتیب خلبان عزیز نصیرزاده معاون نیروی هوایی ایران می‌گوید این نیرو با همکاری وزارت دفاع در حال ساخت هواپیمایی جدید است. به گزارش سایت اینترنتی ارتش ایران، نام و مشخصات این هواپیما در حال ساخت اعلام نشده است. معاون نیروی هوایی ایران میگوید با ساخت این هواپیما ارتش ایران از خرید هواپیماهای آموزشی از خارج از کشور بی‌نیاز خواهد شد. و خبر دیگر این که فرهنگستان علوم ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستار پایان شرایط بحرانی و فضای امنیتی در دانشگاه شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این نامه که به امضای رضا داوری اردکانی رئیس این فرهنگستان رسیده است، پیشنهادهای او برای سامان دادن به وضعیت دانشگاه‌ها مطرح کرده است. در ادامه شنونده برنامه قربانیان 88 خواهید بود، کاری از همکار مسیح علی نژاد. من در ساعت 9:30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسان‌هایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. صدای بوق ماشین ها رفته رفته کم می شود. حالا 4 جوان رسیدن زیر پل خاجو. 2 نفرشان روی سکوی بتونی زیر پل ولو می شوند. 1 نفرشان دوربین موبایلش را روشن می کند و 1 نفر دیگر روبروی آنها می ایستد. نور زرد رنگ چراغ های زیر پل می افتد روی صورتشان. لبخند کمرنگی توی ریش و سیبیل های جوانی که ایستاده است می نشیند و ناگهان صدای آواز خواندنشان سکوت و تاریکی شب را می شکند. این صدای سانه جاله است که به همراه دوستانش آواز می‌خواند و دست‌هایش را توی هوا می‌رقصاند. او دانشجوی رشته هنرهای نمایشی دانشگاه هنر تهران و از کردهای سنی مذهب بود که همانند محمد مختاری در جریان اعتراضات پس از انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری ایران در راهپیمایی‌های اعتراضی روز 25 بهمن ماه 1389 بر اثر اصابت مستقیم گلوله کشته شد. اوائل بهمن ماه، یعنی 3 هفته قبل از برگزاری این راهپیمایی در تهران، سانه جاله راهی زادگاهش پاوه می شود. چند شبی را با پدر و مادرش سپری می کند. پدر، مادر و همه دوستانش به او اصرار می کنند که چون کلاس های دانشگاه هنوز تشکیل نشده است، بهتر است که او در پاوه بماند. اما سانه به آنها می گوید که باید به تهران برود و بعد از تعطیلات دوباره به پاوه برمی گردد. یکی از بستگان او در شرح آن روزها چنین می گوید.
سانه همه وجودش عشق به انسان ها بود و در دقیقه نفس کشیدن و آرزوی فیلم ساختن توی جامعه آزاد.
زین‌العابدین بن علی و حسنی مبارک رؤسای جمهور تونس و مصر سقوط کردند. در تهران میرحسین موسوی و مهدی کروبی 2 نامزد معترض به نتایج انتخابات خرداد 88 درخواست مجوز برای راهپیمایی و اعلام حمایت از اعتراضات مصر و تونس کردند. این درخواست با مخالفت وزارت کشور مواجه شد. اما همین فراخوان برای معترضان ایرانی کافی است تا با هم قرار بگذارند و یک بار دیگر برای اعتراض علیه حکومت ایران به خیابان بیایند. فیلم هایی که از راهپیمایی های معترضان در اینترنت منتشر شده تلفیقی از صداهای مردم، شلیک گلوله و شیون جمعیت است. خبر کشته شدن سانه جاله در شبکه‌های اجتماعی میپیچد. امکان دسترسی به سایت‌های اینترنتی محدود شده است. هنوز کسی از هویت اصلی سانه جاله مطلع نیست. خانواده سانه نیز در خانه پای تلویزیون نشستند، اما هنوز نمی‌دانند که در تهران دقیقاً چه اتفاقی افتاده است. زنگ در به صدا در می‌آید. برادر سانه در را باز می‌کند. آن که پشت در ایستاده غریبه نیست. پسرخاله سانه جاله است که از او می‌خواهد تا عکسی از سانه را در اختیارش بگذارد. برادرش ابتدا تردید می‌کند، اما سرانجام به گفته خودش به اعتبار اینکه فامیل و آشنا هستند عکسی از سانه را در اختیار پسرخالش قرار می‌دهد. با او خداحافظی می‌کند و در را آرام پشت سرش می‌بندد. بعد از ظهر روز 25 بهمن است. یکی از بستگان سانه جاله به موبایل او زنگ میزند تا ببیند در تهران چه خبر است. صدای بوق تلفن پشت سر هم ادامه دارد و سانه جواب نمیدهد. در تهران حالا هوا رو به تاریکی رفته و معترضان کم کم به خانه هایشان بر میگردند. خبر کشته شدن 2 نفر دهان به دهان پیچیده و معترضان عصبانی هستند. دستشان را روی بوق ماشین هایشان گذاشتند و همزمان فریاد میکشند. زنگ موبایل سانه جاله دوباره به صدا در می آید. غریبه‌ای به تلفن سانه پاسخ می دهد، اما مکالمه بستگان سانه با غریبه‌ای که مدام در مورد او اطلاعات می خواهد خیلی زود قطع می شود. آنها متوجه می شوند که نیروهای امنیتی موبایل سانه جاله را در اختیار دارند، اما هنوز نمی دانند برای چه. خبرگزاری فارس خبر کشته شدن سانه جاله را به همراه یک کارت بسیجی که میگوید متعلق به سانه است منتشر میکند. اما عکسی که روی کارت بسیجی قرار دارد به گفته بستگان سانه همان عکسی است که پسرخاله او با مراجعه به خانه سانه جاله تهیه کرده بود. همزمان تلویزیون پرس تیوی مصاحبه با 1 نفر انجام میدهد که در زیرنویس او را به عنوان پدر سانه جاله معرفی میکند. این فرد در پرس تیوی میگوید که سانه جاله توسط به گفته او منافقین کشته شده است.
منافقین کردل که به هر دری میزنه برای ساقط شدن این نظام و نابود شدن این مملکت ایران اسلامی، بر حال جوانه مثل سانه که دانشجوان و پاک دلن و ساعت 6 تو خوابگاش بوده شامم خوردن رفته وسایل خرید همون کلاتش رو مهیا بکنه با رفیقش، خب اینا سو استفاده کردن، چند تا جوان ساده پاک مثل ایشان رو شهید میکنن.
در مصاحبه‌ای که همان روزها با یکی از بستگان سانه ژاله انجام داده بودم، او میگوید فردی که پرس تیوی با وی مصاحبه کرده پدر سانه ژاله نیست.
ایشون بنیدین انصاری بودن، پسر خاله ایشون که خودشون رو به جای پدر سانه جا زدن. اگه دوباره صدا سیمای جمهوری اسلامی بخواد انسانهای واقعی مثل همون پسر خاله سانه رو به عنوان پدر سانه جا بزنه، یه دروغ بزرگه و با عکس‌العمل شدید پدر مواجهه.
خبرهای رسانه‌های حکومتی اما همچنان حول بسیجی معرفی کردن سانه ژاله میچرخد. هادی قاسمی مسئول روابط عمومی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کشور نیز اعلام می‌کند که مراسم تشییع پیکر سانه ژاله از مقابل این دانشگاه به سمت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. تلویزیون از این مراسم چنین گزارش می‌دهد.
این سند دیگری است در پرونده سیاه اقدام‌های سران فتنه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.
پیکر سانه ژاله به پاوه رسیده است، اما جسد او را به خانواده‌اش تحویل نمی‌دهند. نیروهای امنیتی پیکر سانه ژاله را در پاوه به خاک می‌سپارند، ولی پدر و مادر سانه ژاله اجازه نمی‌دهند که آنها روی سنگ قبر سانه واژه بسیجی را بنویسند.
خود بنیاد شهید خیلی سعی کرد که پدر سانه رو مجاب کنه، زیر نامه‌ای رو فضا کنه و سانه رو شهید محسوب کنه و خودش رو خانواده شهید به حساب بیاره و مدارش استفاده کنه. بنیاد شهید میاد طبقه دشانتی که داره خودشون واسه خبر انجام میدن، خودشون میان سنگ قبر بیزارن به قبر شوهر داشتن، ولی خانواده سانه هرگز همچین اجازه ای را ندادند.
پدر و مادر سانه ژاله حالا کنار آرامگاه فرزندشان نشستند و رو به دوربینی که از آنها فیلم برداری می کند می گویند که به فرزندشان تهمت زدند. در فیلمی که سایت سرخ سبز آن را منتشر کرده، ابتدا پدر سانه مویه می کند و سپس خطاب به کسانی که سانه را به عنوان بسیجی معرفی کردند به زبان کردی چنین می گوید:
تو که یعنی دیگه بشر و عزیز، هرچی انسان بهتر از سر دنیا اینه پی تو یو بیستان.
سانه جان، تو هرگز اهل این چیزهایی که گفتند نبودی. تو انسان عزیز و دوست داشتنی بودی که آدم‌ها در سراسر دنیا برای تو عشق ریختند. تو هرگز کسی نبودی که این نامردها در مورد تو گفتند. بل الحمدلله خود تهمت زنندگان رسوای عالم شدند.
این رسوای بی الحمدلله.
پیشتر نیز خانواده سانه ژاله از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی شنیدند که حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده ولی فقیه در این روزنامه گفته بود که سانه ژاله نفوذی او در میان دانشجویان بوده است.
ایشون در بسیاری از موارد با ما تماس می‌گرفت و خبرای خیلی خوبی به ما میداد. حالا که دیگه شهید شد و ان شاءالله اونجا بهرش میبره.
اما مادر سانه ژاله به زبان کردی حرفای همسرش را تکرار میکند و میگوید که به فرزند آنها تهمت زدند.
سانه جان، کاک عزیزکم، تو هرکار یعنی نبشوالی.
سانه جان، تو مرد بودی، با سواد بودی و این دروغ‌ها و تهمت‌هایی که برایت ساختند هیچ جوری به تو نمی‌چسبد. آنها به تو تهمت زدند اما روی خودشان سیاه شد. وزیر اطلاعات ایران 9 روز پس از جان باختن سانه ژاله میگوید کسانی که در قتل او دست داشتند شناسایی شدند. زنگ تلفن خانه سانه ژاله به صدا در می‌آید. پشت خط کسانی هستند که خودشان را از وزارت اطلاعات شهرستان پاوه معرفی می‌کنند. آنها از خانواده سانه می‌خواهند تا برای پیگیری پرونده مربوط به کشته شدن فرزندشان به دادسرای اوین بروند، اما آنها نرفتند. پدر و مادر سانه به فیلم عروسی یکی از بستگانشان نگاه می‌کنند، فیلمی که در آن جمعیت به زبان کردی آواز می‌خواند و سانه در میانشان شادی و پایکوبی می‌کند. خانواده سانه می‌گویند تلویزیون ایران اگرچه بارها از سانه حرف زده است، اما هرگز قسمت‌های دیگر زندگی سانه را نشان نداده است. سانه عاشق هنر و شعر و شادی بود.